أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسير قرآن الكريم بجناب سيد المتألهين، صفحه 470، بخش إياك نعبد وإياك نستعين، سوره مبارکه فاتحة الكتاب. و امروز هم ششم بهمن 1401 هست. مرحوم سید متألهین تحت عنوان بصیرت اخرى عنوانی رو مطرح کردند که تقدیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تقدیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و مباحثی که به این رابطه برمی گردد رو ذکر فرمودن که در جلسه 69 تبیین شد. اما در پایان جلسه 69 بابی رو باز کردن که این باب بسیار باب مفصلی است و در حقیقت فضای عرفان عملی رو باید در این فضا دید، که در حقیقت جناب سید متألهین میخواهند بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین رو در فضای عرفان باز بکنند و اونچه که از دو حدیث والای قرب فرائض و قرب نوافل بیان شده است در عرفان عملی، ضمن این دو جمله کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین بیان داشته باشند. حالا این دو جمله و آیه که و آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین چقدر تاب و توان این معنا رو داره، خب مطالبی است که ایشون اظهار فرمودند و ما انشاءالله اونها را خواهیم خوند، ولی بالاخره دارن مبتنی بر ایاک نعبد و ایاک نستعین حدیث قرب نوافل رو تفسیر میکنند و مباحث مرتبطه با اون رو. اما در این جلسه به ارتباط با جلسه قبل که فرموده بودند اگر فإذا تجرد عن كل ما سوى الله وغاب عن كل اسم ورسم وهلية وصفة وحول وقوة كان الله له بدلا عن جميع ذلك، که اگر انسان سالک عابد مسیر عبودیت و افتقار الى الله را به تمامه طی کند، به جایی که برسد به این که از هر چه که غیر خداست تجرد و تنزه پیدا بکند و از هر اسم و رسمی غائب بشود، به اینکه به منطقه خلوص برسد و خالص از همه ما سوى الله بشود، این انسان شأنیت این رو پیدا میکند که خدای عالم از او نمایندگی بکند و دست و بازوی او بشود، چشم و گوش او بشود، دل و جان او بشود و در حقیقت از او سخن بگوید. کنتو سمعهو، کنتو لسانهو، کنتو یدهو، کنتو بصرهو، کنتو سمعهو و نظائر آن، که انسان وقتی از خود تهی شد دیگه خدای عالم او رو اداره خواهد کرد و تمام اون چرا که او میگوید چیزی جز گفتار الهی و بیان و افتار و اقوال و اعمال الهی نیست. این مطلبی است که در عرفان عملی خب روی اون تکیه می شود و این حدیث هم شاهد بسیار گویا و رسایی است و اهل معرفت هم بر این حدیث اصرار دارند و جریان عرفان عملی بر اساس این شکل خواهد گرفت که قله عرفان عملی را حدیث قرب نوافل و قرب فرائض تأمین می کند. جناب سید متألهین در این بخش می فرمایند این که اگر یک موجودی از خود خالی و تهی شد و به یک منطقه صفر رسید که دیگر هیچ چیزی برای او نیست، در اون منطقه است که خب شرایط جدیدی برای او حاصل می شود و دیگری فیضش را افاضه می کند و او از این به بعد بر اساس اون فیض حرکت می کند. چند تا شاهد ذکر می کنند که این شواهد بعد از تخلیه خود و اینکه خود را از ماسوالله غائب کرده اند و محجوب شده اند از ماسوالله که هیچ چیزی رو در حقیقت نمی بینند، مشاهده نمی کنند و اهتمامی به اون ندارند، بعد از رسیدن و وصول به این نقطه‌ای که از آن با نقطه صفر ما یاد می کنیم، در حقیقت کار الهی آغاز می شود و شأن دیگری برای این موجود حاصل می شود. البته خب اینها موجودات مختلفی هستند و شؤونی که در این حال برای اونها عارض می شود امور مختلفی هستند که الان بر اساس این توضیحاتی که جناب صدام متعلهین از 6-7 مورد دارن بیان می کنند که اینها شواهدی هستند که این شواهد در حقیقت دارن این معنا رو به اصطلاح نشان می دهند که اگر گفته شده است که عابد سالک وقتی از خود غائب شد و همه هستی در او از او محجوب شدند و او خود رو در حجابی قرار داد که هیچ چیزی را نبیند و به تعبیر ایشون فاذا تجرد عن کل ما سوى الله و غاب عن کل اسم و رسم و حلیت و صفت و حول و قوه کان الله له بدلا عن جميع ذلک. این معنا رو در حقیقت بر اساس شواهدی که نمونه های مختلفی رو دارن بیان میکنند تحقق پیدا میکنند، گرچه برخی از این شواهد ظهور بیشتری در این معنا دارند و برخی کمتر، اما جناب صدام متعلین اینها رو کنار هم آوردن و میخوان ذهنها را به این معنا متوجه بکنند که اگر انسان عابد سالک از همه ماسوالله خود رو دور داشته، محجوب شده و دیگران را هم نسبت به دیگران هم غیبتی دارد، این تجرد عن ماسوالله و تنزه از غیر خدا، این زمینه برای او فراهم می شود. این معنا را در نهایت بر می گردانند به ایاک نعبد و ایاک نستعین، که در حقیقت انسانی که به سمت حق حرکت می کند اگر به جهتی که فقط و فقط او رو عبادت می کند و از ما سوى الله منزه است و از او استعانت می جوید و از غیر خدا منزه است، این همون جریان قرب فرائض و قرب نوافل رو برای او احیا خواهد کرد. می‌فرمایند که ولهذا امثله کثیره، برای این معنا مثال‌های فراوانی است، منها از جمله نمونه‌هایی که ذکر می‌کنند مسئله هیولای اولاست که هیولای اولا خب عاری از هر صورت حسی و صفت جسمانی است، چون عاری از هر صورتی است لذا همه صور را قبول می کند. هیولا در حقیقت فعلیتها انها لا فعلیت لها، همینقدر فعلیت دارد که اصطلاحاً از هیولای اولا به صرف القوه، محض الاستعداد و نظائر آن یاد می کند که هیچ شأنیتی، هیچ صورتی برای او و وصفی برای او نیست، فقط و فقط قبول صرف است، محض الاستعداد است. خب این موجود که از او به عنوان هیولای اولا یاد می کنند، چون مجرد و تجرد عن کل ما سوا، همه صورتها را در حقیقت الان از خود دور کرده و تنزه یافته و هیچ صورتی برای او نیست، در این فرض است که همه صورتها را میتواند قبول کند، برخلاف اون جایی که ولو یک صورت رو بیابد به اصطلاح ماده ثانویه بشود، در اون صورت فقط اون استعداد خاص است، یعنی اون صورت به علاوه هیولای اولا یک استعداد خاص رو در حقیقت دنبال می کند و باعث می شود که فعلیت خاص مطابق با اون استعداد خاص دریافت بشود و دیگر اون قدرت این که همه صور رو بتواند بپذیرد رو ندارد. پس تجرد اما سوی الله و تنزه از هرچی که غیر خدا هست زمینه رو میتواند برای عابد سالک هم فراهم کند. این یک نمونه. منها ان الهیول الاولا للعیسام، هیولای اولا، نه هر ماده، نه ماده اولا یا در مقابل ماده ثانویه. ان الهیول الاولا للعیسام لما کانت فی ذاتها عاریتن ان کل صورت حسیه و صفت جسمانیه، چون هیولای اولا عاری از هر صورت حسی و صفت جسمانی است، قبلت ها کلها، این هیولای اولا همه این صور و اوصاف را میتواند بپذیرد، به خلاف المواد ثانویه لصور که در این صورت فإنها یعنی مواد ثانویه من حیث استعداد حل خاص، از اون جهت که یک استعداد خاصی با او هست برای اینکه یک فعلیتی بر هیولا نشسته و ماده اولا تبدیل به ماده ثانویه شده است، فإنها من حیث استعداد حل خاص لا تقبل الا صورتا واحده، وقتی یک فعلیتی بر یک ماده در حقیقت قرار گرفت و ماده و صورت شکل گرفتن، خب این ماده و صورت می روند تا یک فعلیت خاص را برای خود فراهم کنند، لا تقبل الا صورتا واحده. این شاهد شاهدی است برای اینکه نفس انسانی هم همین گونه است، فکذلک النفس الانسانیه التي هي حيول العقليات من شأنها ان تقبل سائر الصور العقليه والكمالات الملكوتيه والاخلاق الحسنه كلها. بله، اونگاهی که ما نفس انسانی را در مقطع صفر دیدیم که تجرد عن كل ما سواه و تنزه عن غیر الله سبحانه و تعالی، در این صورت است که این نفس انسانی می تواند همه ملکات و همه اوصاف و کمالات رو و اخلاق حسنه رو برای خود فراهم بسازد. اما به محض اینکه یک صورت بر این نفس نشست و انسان یک فعلیتی رو در حقیقت برای خودش قبول کرد، حالا فعلیت مثبت یا معاذ الله منفی، همین ماده و صورت، یعنی نفس انسانی ماده است نسبت به صور عقلیه و کمالات مفارقه، اینها اگر نفس یک صورت رو بپذیرد، یک فعلیتی رو بپذیرد، دیگه ماده و صورت شکل میگیرد، نفس و کمال یا صورتی شکل خواهد گرفت که این نفس به علاوه اون صورت به دنبال یک هدف خاص و جذب و قبول یک صورت خاص هستند. فکذلک النفس الانسانیه التي هي حيول العقليات من شأن این نفس انسانیه ان تقبل سائر الصور العقليه و الکمالات الملکوتیه و الاخلاق الحسنه کلها، الا ان تغییدها به بعض صفات و احتجابها به حجب بعض الملکات یمنعها ان الاتصال به ما فوقها، مگر اینکه تغیید این نفس انسانی به بعضی از صفات، اگر صورتی رو پذیرفت، فعلیتی پذیرفت و احتجابها به حجب بعض الملکات و به همین صورت دیگه محجوب میشه از سایر صفات. این صفت آمده، این وصف کمالی یا معاذ الله وصف سیئی آمده و این رو نسبت به سایر کمالات و یا و اوصاف دیگر محجوب کرده است و احتجابها و حجب بعض الملکات، یمنعها که این تقید به بعض صفات معنی می کند نفس انسانی را عن الاتصال به ما فوقها. این یک نمونه که انسان عابد سالک اگر در نقطه صفر قرار بگیرد که تجرد اما سوی الله و تنزه پیدا کند از هرچه که غیر خداست، البته می تواند به اوصاف الهی مبدل بشود و خدای عالم کار او را نمایندگی کند. این یک نمونه. نمونه دیگر عناصرند. عناصر که در حقیقت با شکل یافتن اونها در کنار هم می توانند یک هیئتی رو بسازند، یک جمعیتی رو بسازند، یه اتفاق بیفته. مثلا عناصر که تشکیل دهنده بدن انسان هستند عناصر متعددی است، گرچه در گذشته به عناصر اربعه آب و خاک و هوا و آتش اعتقاد داشتند، اکنون خب عناصر بیش از صد گانه است که این عناصر باید وجود داشته باشند در بدن انسانی تا بدن انسان را شکل بدهند. خب این عناصر تا شکل جمعی پیدا نکرده اند هیچ صورتی ندارند، هیچ نفسی بر اونها افاضه نخواهد شد. اما وقتی این عناصر کنار هم قرار گرفتن و در یکدیگر فعل و فعالاتی داشتند و انکساری برای اونها، برای اون عناصر در کارهاشون پیش آمد، دیگه آب، خاک و هوا و آتش اون ویژگی اصلیشون از دست خواهند داد وقتی در کنار هم قرار گرفتند. وقتی آب و آتش و خاک و هوا و نظائر آن کنار هم قرار گرفتن، دیگه خاصیت دیگری برای اونها حاصل خواهد شد. اما تا زمانی که این عناصر گرد هم نیامدن، اجتماع نداشتن، هیئت جمعی شکل نگرفته است، اونها آمادگی دارن تا هر صورتی بر اونها افاضه بشود و هر نفسی بر اونها حکمرانی بکند. و منها ان العناصر اذا امتزجت و تفاعلت و انفعل کل منها عن صاحبه، عناصر وقتی امتزاج و تفاعل پیدا کردن در یکدیگر تأثیر و تأثر گذاشتن و هر یکی از دیگری منفعل شد، از همراه خودش و مصاحب خودش منفعل شد، انکسرت کیفیاتها، یعنی اون ویژگی های به اصطلاح ذاتی هر عنصری و کیفیت خاص هر عنصری دیگه خواهد شکست و دیگه شرایط جدیدی رو در حقیقت میپذیرد. اما تا قبل از اینکه این عنصر با عنصر دیگر ترکیب بشود، امتزاج پیدا بکند و امثال ذالک، آمادگی این رو دارد که هر صورتی و هر نفسی بر او عارض بشه. و کادت تخلا و انها صور حل متضادت الجزئیه، این کسر و انکسار و این فعل فعالی که برای این عناصر ایجاد می شود، چه بسا دیگه اون ویژگی اصلی او رو در حقیقت در نوردد و دیگه او از اون ویژگی و خاصیت خودش منخلع بشود و اونها خلع بشوند، یعنی اون خصیصه ها و خاصیت ها از اون عناصر. فعندن کساره ها و شدت افتقار ها الى ما یحفظ ها من ان الفساد فاض علیها المبدا الجواد، وقتی این انکسار حاصل شد و شدت نیاز اونها، چون دیگه خودشون نیستند، دیگه آتش آتش نیست، آب آب نیست، خاک و هوا اینها نیستند، جهت اجتماعی که پیدا کرده اند خاصیتشون رو از دست دادن، دیگه اون حیثیت عنصری برای اونها به لحاظ صورت و به لحاظ خاصیت ویژه نیست. الان دیگه آمادگی دارن تا بدن حیوانی، انسانی، نباتی و امثال ذلک، یعنی اون صورتها بر او افاضه بشون. فعندن کسار این عناصر و اندش شدت افتقار این عناصر الى ما یحفظ العناصر را عن الفساد، چون وقتی این خاصیت ها از دست رفتن، عنصر دیگه عنصر نخواهد بود، از بین خواهد رفت. اینجا فاز علیها المبدع الجواد، از ناحیه مبدع جواد بر او فیضانی اتفاق خواهد افتاد و یک هیئت جمعی بر اونها قرار خواهد گرفت. به صورت کمالیت جامعت لکمالات تلک الصور المتعدده به وحدت حل جمعیه. خب وقتی از آب و خاک و هوا و آتش این عناصر خاصیت هاشون رو از دست دادن، صورت انسانی افاضه می شود، هیئت جدیدی بر اونها عارض می شود، صورت حیوانی بر اونها آری و عارض است، یا صورت نباتی و امثال ذلک. بنابراین اون وقتی که از خود خالی شدن و خلع شده است همه ویژگی ها و خصائص اونها، در چنین وضعی یک هیئت جمعی حاصل می شود که هیئت جمعی از ناحیه مبدع جواد بر اونها فیضان خواهد کرد. این یک نمونه دیگری است بر این که حتی نفوس متعدده وقتی در کنار هم قرار گرفتن بتوانند یک شأن جدیدی رو در حقیقت ایجاد بکنند. نفوس متعدد هر کدام به تنهایی ویژگی های خاصی دارند، خصائص خاصی دارند و اینها هستند که در حقیقت هر کدام چه بسا ضد دیگری عمل کنند، مثل آب و آتش. اما وقتی که در کنار هم قرار گرفتن و تفاعل ایجاد شد و انفعل کل منها عن صاحبه اتفاق افتاد، طبعا کسر و انکسار می شود و اینها دیگه خصیصه آب و آتش ندارن، اینها در حقیقت وضع جدیدی پیدا کرده اند و اون مبدع جواد نفسی را بر اونها افاضه کرد که حافظ کلیت اونها باشد. این قصه در ارتباط با نفوس مستعده انسانی هم هست. هر کدام از انسان‌ها دارای یک ویژگی‌ها و مختصاتی هستند. اما وقتی در کنار هم قرار گرفتند، هیئت جمعی شده‌اند، حالا در به تعبیر جناب صدر متعلهین در بیوت عبادت قرار گرفتند یا مجالس علم و ذکر و امثال ذلک قرار گرفتند و همه اون جنبه های وجودی خودشون رو رها کرده اند، حیثیت جمعی رو در حقیقت حاکم و شاهد بر خود قرار دادن، اینجا یک هیئت اجتماعی بر آنها عارض می شود که دیگه اونها رو باید اونگونه دید. و قص علیها حال النفوس المتعدده عند اجتماعها فی بیوت العباده و مجالس العلم و ذکر و ترکها شواغل حد دنیویه. در چنین صورتی که این انسانها و نفوس متعدده شواغل دنیوی رو رها کردن، یعنی تعلقات خودشون رو رها کردن و حتی خاصیتها و خصیصه های ذاتی خود را هم کنار گذاشتن و در سایه کنار هم قرار گرفتن این نفوس متعدده، کسر و انکسار حاصل شد، فعل و فعال حاصل شد و اینها شرایط جدیدی پیدا کرده اند که در این صورت است که کیف تفاز علیها برکت الهیئت الجمعیه، که افاضه می شود بر این نفوس متعدده برکت هیئت جمعیه و تنکشف علیها صورت المسئله العلمیه التي هي اشرف من تلك الشواغل. خب این دسته از افراد وقتی این گونه کنار هم قرار گرفتند و این شواغل رها شد، صورت مسئله علمی جدیدی بر اینها کشف می شود و اینها در فضای دیگری از علم و عمل و اخلاق و نظائر آن قرار گرفتند. سخن بسیار شریفی است، تمثیل بسیار زیبایی است. عناصر تا زمانی که تکی هستند و خودمحور هستند، هر کدام خاصیت خودشون رو دارند. عنصر آب، عنصر هوا، عنصر خاک، عنصر آتش، هر کدام حتی تمایلاتشون هم جداست. عنصر مثلا خاک به پایین میل دارد، به سفل میل دارد، و عنصر آتش و یا عنصر هوا به علو تمایل دارند. این تمایلات هم از اینها گرفته می شود و اینها کنار هم وقتی کنار هم اجتماع کرده اند، یک مطلب جدیدی رو در حقیقت، یک مسئله جدیدی رو می سازند. و تنکشف و علیها، یعنی بر این نفوس متعدده، صورت المسئله العلمیه، این که صورتی که التی هی اشرف و من تلک شواغل هست. به هر حال این هم یک نمونه دیگر و شاهد دیگری است بر این که عابد سالک اگر کسر و انکساری در وجودش حاصل شد و فعل فعالی برای او رخ داد که توانست از خود کنده بشود و خلق بکند آنچه را که به عنوان خصیصه ذاتی است، علایق اوست، سلایق اوست، محبت های اوست و امثال ذالک، اونگاه هست که خب فیض جدیدی بر او می آید و همون که فرمودن کان الله له بدلا عن جمیع ذالک اتفاق خواهد افتاد. شاهد سومی که ذکر میکنه این است که و منها ان الجسم الملون الکثیف اذا زال به تسقیل لون و سطحهی و زوئهی قبل بعد زالکه لون کل ما یقابله و قبول میکند، رنگ دیگری رو. مثالی که دیگر میزنه این استش که جسمی که ملون است و کثیف است، یعنی جسم خب ذاتا جرمانی و کثیف است، و اگر رنگی داشت، رنگ آبی، سرخ، زرد، سبز و امثال ذالک، اگر این الوان از این جسم کثیف با صیقلی دادن و صافی کردن زائل شد، اذا زال به تسقیل که همون صیقلی کردن و صاف کردن هستش، لون سطح این جسم و ذوء این جسم رو صاف کردن، از این به بعد این جسم چون ذاتن و من شأنش این است که رنگی داشته باشد، قبل بعد ذالک لون کل ما یقابله و ذوءه، اگر رنگ سبز مثلا بود بعد میخواد رنگ زرد بشه، یا سفید بود میخواد سیاه بشه، خب هر کدام از اینها اقتضاعاتی دارن، ذوقی دارن که با تغییر این رنگ ها اون ذوق‌ها و اقتضاعات هم تغییر خواهد کرد. و ما ذالک الا لان، و این قصه و این مسئله ای که برای جسم ملون کثیف اتفاق می افتد، این نیست مگر اینکه الا لان الجسم الثقیل، جسمی که صیقلی داده شده است و صاف شده است، لا لون له و لا ذوق له بالفعل، در چنین شرایطی است که میتواند به اصطلاح رنگ جدیدی رو بپذیرد، ذوق جدیدی رو بپذیرد. وقتی صیقلی داده شد و صاف و مصفا شد از غیرش، ولی به هر حال این جسم است و جسم نیاز، یعنی میطلبد و من شأن او هست که دارای رنگی باشد. و الا و ما ذالک الا لان الجسم الثقیل لا لون له و لا ذوق له بالفعل، بله الان با صیقلی دادن دیگه نه رنگی دارد نه ذوق و روشنایی در حقیقت در به چشم می آورد، مگر اینکه یک وضع جدیدی برای او حاصل بشود. در این حالی که ما انه من شأن این جسم کثیف این است که ان یکون ذا لون و ذوق لکون، این که این جسم کثیف است، یعنی امر جرمانی همواره شأنیت این رو دارد که وصف جدیدی را و لون تازه‌ای را بپذیرد. این هم نمونه دیگری که به هر حال میخوان نشون بدن همه این نمونه ها و شواهد برای این است که اگر یک موجودی، یک عنصری، یک جسمی، هر موجودی به نقطه صفر رسید و از خود خالی شد، اونگاه هست که وضع جدیدی حاصل می شود و او می تواند در حقیقت در اون وضع جدید زیست خودش رو آغاز کند. از جمله شواهد و منها ان الجسم المشفى من مشف، جسم شفاف، جسمی که هیچ رنگی ندارد و به اصطلاح بیرنگی دارد. خب بیرنگی یعنی شفافیت دارد و هیچ لونی رو به اصطلاح نپذیرفته است. جسم شفاف در مقابل جسم کثیف است. جسم کثیف، جسم جرمانی مثل سنگ و امثال ذره، جسم شفاف مثل آب و آینه که اینها بیرنگند و هیچ رنگی بر آنها نیست. من شأن این جسم شفاف قبول من شأنهی قبول الالوان کلها، بله هر رنگی رو جسم شفاف میتواند بپذیرد. ولی اذا تصف به لون خاص دیگه یمتنع و علیه قبول و غیرهی که یماثله او یضاده. در حقیقت در چنین وضعی که قول لون جدیدی رو پذیرفت و رنگی رو از بیرنگی به در آمد و رنگ جدیدی رو پذیرفت، میتواند در حقیقت با همون رنگ زیست کند، دیگه با رنگ دیگر و رنگ مضادش نخواهد بود. اگر مثلا سفید شد سیاه نخواهد بود، سیاه شد سفید نخواهد بود. هر کدام از این رنگ ها خواص خودشون و ذوق خودشون رو تحمیل میکنن. و اما ان الملون به غیر سواد یقبل لون سواد. در خصوص این مسئله هم البته جناب صدر متعلقین میفرمایند که این مثال و شاهد موضع تأمل است، اما در این حال یه مثالی رو دارن ذکر میکنن که جسم ملون که مثلا رنگ سبز دارد یا رنگ زرد دارد یا رنگ بنفش دارد، این به غیر سواد اگر رنگی به غیر سیاهی داشته باشد یقبل لون السواد، برای اینکه فلان غیر السواد من الالوان بالقیاس الى السواد کلا لون. از اون جهت که بالاتر از سیاهی رنگی نیست، هر رنگ دیگری غیر سیاهی را این جسم ملون به غیر سواد میپذیرد و بله الوان دیگر در مقابل لون سیاه رنگی ندارد چون بالاتر از سیاهی دیگه رنگی نیست. اینم یک نمونه دیگر که اگر یک موجودی به غیر سیاهی ملون شده باشد، خب این هم سیاهی رو میپذیرد و با پذیرش سیاهی دیگه لون دیگری وجود ندارد. فلان غیر السواد من الالوان بالقیاس الى السواد کلا لون است بالقیاس الى اللون. ها هنا البته ایشون میفهمند که این مثال جای تأمل دارد. و منها از جمله شواهدی که برای این معنا دارن ذکر میکنن که اگر عابد سالک در مسیر بندگی حق سبحانه و تعالی به گونه ای قرار بگیرد که عبدی المؤمن یتقرب الیه به نوافل، در حقیقت با این روی شرط در حقیقت به سمت خدا حرکت کند، اما ویژگی تامش در این است که تجرد اما سوى الله و تنزه عن غیر الله که وقاب عن کل اسم و رسم. این اتفاق اگر بیفتد اتفاق می تواند مسیری رو طی کند نهایتا که حق سبحان الله سبحانه و تعالی برای او کارهاش را نمایندگی کنند. از جمله شواهد دیگر این است که مواضع شعور خمسه، یعنی به اصطلاح موضع بصر، موضع سمع، موضع شم، موضع لمس، موضع ذوق، هر کدام از این مواضع خمسه در حقیقت آمادگی این رو دارن که هر کدام از این صور محسوسه رو در حقیقت برای خود تحصیل بکنن. اگر ما از نقطه صفر این مواضع خمسه و این مواضع شعور خمسه بنگریم، اینا خالی هستن از کیفیات محسوسه، گرچه آمادگی این رو دارن که هر کدام از اینها بتوانن اون صور محسوسه خاص خود را، مثلا مبصرات را یا مسموعات را یا مذوقات را یا ملموسات را یا مشمومات را در حقیقت بتوانن درک بکنن. اگر ما در نقطه صفر قرار بگیریم و نقطه صفر عبارت است از موضع یا موطن این حواس یا شعور خمسه، و منها ان کلا من مواضع الشعور الخمسه خالیتون عن الکیفیات المحسوسه بتلک العاده، خود مواضع، خود اون مواطنی که این مدارک خمسه درش وجود دارن ذاتن خالین چشم تا زمانی که به چیزی دوخته نشود توجه نکند هیچ کدام از این مبصرات را با خودش ندارد، خالی است از کیفیات محسوسه به تلک العاده. مثلا فان آلت البصره و هی الجلیلیه شفافتون، اینجا به تعبیری بیرنگی است، هیچ رنگی از مبصرات درش وجود ندارد. و همچنین فان آلت الطعم و هی الرطوبت اللعابیه، تا زمانی که این رطوبت لعابیه هست ولی هیچ کدام از این مذوقات را نچشیده عدیمت و طعم هست. خب این در نقطه صفر قرار دارد و می تواند هر مذوقی را از شیرینی ها، تلخی ها، شوری ها، ترشی ها و نظائر آن را ذوق کند. و همچنین و فان آلت الشم عدیمت الرائحه، اون آلت استشمام انسانی که از راه بینی معمولا این استشمام حاصل می شود، اگر موضع این شعور شم و استشمام به اصطلاح خالی از غیر باشد، طبیعی است که می تواند همه مشمومات را درک بکند. و این آلت السمع عدیمت الصوت، بله آلت سمع که در حقیقت در گوش انسان اون قوه سامع نهفته است، تا زمانی که به کار گرفته نشود و صوتی شنیده نشود عدیمت الصوت هست و در حقیقت میتواند صور مختلف رو، یعنی مسموعات مختلف رو گوش کند. و کذالک حکم آلت لمس، همچنین حکم آلت لمس هم همینطور است. فانها این شعور خمسه و این لم تکن مواضع، فانها یعنی این مواضع شعور خمسه و این لم تکن خالیتن ان اوائل الکیفیات، بله اونها قابلیت این معنا رو دارن و در نقطه صفر اون کمال قرار دارن. مثلا آلت بصر در نقطه صفر مبصرات است، آلت سمع در نقطه صفر مسموعات است. و این لم تکن خالیتن ان اوائل الکیفیات الا انها متوسطتون بینها، یعنی در شرایطی قرار دارد که میتواند همه این کیفیات را تجربه کند و مشاهده کند در هر کدام از این شعور خمسه. و قد تقرر ان التوسط بین الازداد به منزله الخلو و انها، توسط بین ازداد هم در حقیقت میفهمیم که این معنا قبلا روشن شده است، بیان شده است، پذیرفتن که توسط بین ازداد، یعنی توسط بین سیاهی و سفیدی، توسط بین عرض کنم که مشمومات مثلا رائحه بد یا رائحه خوب، یا مذوقات مثلا بین ترشی یا شیرینی و امثال ذلک، به منزلت الخلو و انها هستند. گویا این که هیچ کدام از اینها وجود ندارد. اولا ترا انک تقول للماء الفاطر لا حار ولا بارد. ما به ما آب ملایم و به اصطلاح متوسط بین حار و بارد که در حقیقت ولرم به اصطلاح گفته می شود، این نه حار است و نه بارد، پس متوسط بین ازداد هم به منزله خلو و از اونهاست. این آلات گرچه به اصطلاح به تعبیر ایشون از اوایل کیفیات خالی نیستن، اما زمینه رو برای این رو دارن که هر گونه کیفیتی را به فراخور شأن خودشون بپذیرن. ولعجل خلو مادت کل من هذه القوى الحساسه عن جميع افراد صور التي هي واقعه تحت جنس محسوساتها صارت قابله للجميع من غير تعب و تعسن عن قبول شيء منها ما لم يعرض لها فساد او مرض. بله، میفرمایند که در حقیقت همه این مواضع شعور خمسه که ماده هر کدام از این قوای حساسه هستند، از همه افراد صوری که این افراد صور واقع هستند تحت جنس محسوساتشون، مثلا تحت جنس مبصرات، مسموعات، اینا همهشون به اصطلاح عوارضی هستند که جنس هستند، جنس مبصر، جنس مسموع، جنس مشوم، جنس ملموس. همه این مواضع خمسه به لحاظ موادشون تحت یک جنسی مندرجن، اما انواع اون اجناس را میتوانن تجربه کنن و اون صور رو پیدا بکنن تا زمانی که در نقطه صفر هستن. اما وقتی از نقطه صفر به در آمدن و صورتی رو پذیرفتن، حالا ترشی، شیرینی یا زبری یا نرمی پذیرفتن، دیگه صور دیگه قبول نمی شود. ولعجل خلو به مادت کل من هذه القوى الحساسه عن جميع افراد الصور التي هي واقعه تحت جنس محسوساتها صارت قابله للجميع. اینجا می توانند همه محسوساتی که تحت اون جنس قرار دارند رو بپذیرند، من غیر تعب و تعسن، هرگز ابایی ندارند، هرگز نافرمانی و تعسی ندارند که صورتی رو نپذیرند، صورتی رو قبول نکنند. نه اون زائقه نقطه صفر، زائقه‌ای که در نقطه صفر است، همه ترشی ها، شیرینی ها، شوری ها، تلخی ها و مزه های دیگر رو میتوانند تجربه بکنند. قابلتن للجمیع من غیر تعب و تعسن عن قبول شیء منها، البته مادامی که این زائقه ها یا لامسه ها یا باصره ها یا سامعه ها فسادی یا مرضی که مانع از درک این ادراکات بشود نباشد، آنها میتوانند این صور رو بدون تعبی و تعسی بپذیرند. ثم ان ماده كل من الصور من الشعور الخمسه وان لم تكن مغيره بصوره الكيفيه التي يقع الاحساس بها من تلك الحاسه ولكنها مغيره بصور وكيفيات اخرى من اجناس سائر المحسوسات. خب، توجه به ماده هر کدام از این امور خمسه رو در حقیقت دارن ذکر میکنن. ماده هر کدام از این شعور خمسه اگرچه در اصل اون ماده در نقطه صفر قرار دادن، مقید به صورت کیفیه‌ای نیستن که یقع الاحساس و به ها من تلک الاحساس، این هست اینا در اون نقطه، هیچ کدام از در نقطه صفر هیچ کدام از این محسوسات اونجا حضور ندارند و این ماده به هیچ رنگی از رنگهای این محسوسات در نیامده است. در چه این نقطه ای؟ اینها البته ولیکن همین مواد ماده ها مقیدتون به صورن و کیفیات اخر من اجناس سایر المحسوسات، اینها مقیدن به اینکه در چنبره اون صورت مخصوصه باشن. مثلا ماده مبصرات، ماده مسموعات، ماده مزوقات، این ماده ها فقط و فقط مبصرات را یا مسموعات را یا مزوقات را دنبال می کنند، ولکنها مقیدتون به صورن و کیفیات اخر من اجناس سائر المحسوسات، مقید هستند به صور و کیفیات دیگری که از اجناس سائر محسوسات در حقیقت هست. یعنی هر کدام از اینها به ویژگی های خاص خود و صور خاص خود در آمده هستند، مقیدن به صور و کیفیات دیگر از اجناس سائر. خب ولذا می فرمایند که چون هر کدام از اینها به خصیصه خاص خود و صور محسوسه خود در حقیقت مقید هستند، دیگه نمی توانند کار دیگری انجام، مثلا ماده باصره دیگه قدرت سمع ندارد، ماده سامعه دیگه قدرت بصر و یافت صور ادراکی مبصرات رو ندارد، و لحاظه اقتصر ادراکها، یعنی اقتصار می شود و اکتفا می شود ادراک این مواد، علا ما یخصها و لا یتجاوز عنه الی المحسوسات الاربعه الباقیه. ماده مبصرات دیگه برای اون چهار تای دیگر نمی تواند کار بکند، چون مقید است به صور و کیفیاتی که خودش مربوط هستش. ولی خلوص القوه المتخیله، این مثال دیگه ای می زنن، قوه متخیله تا زمانی که صور بر اون ریخته نشود و در قوه خیال این صور مشترک قرار نگیرد، چون در حقیقت اونجا حس مشترک است و صور مختلفه درش قرار میگیرد، تا قبل از این که این صور بر او وارد بشود و او در نقطه صفر قرار دارد، ولی خلوص القوه المتخیله ان هذه الكيفيات المحسوسه كلها، به خاطر این خلوصی که دارد، یعنی تجرد از غیرش، هر چه هست فقط ماده پذیرای صور باشه. ادرکت، در چه این وضعی این قوه متخیله ادرکت الجمی و احسر، می تواند همه اون مواردی که از جاهای مختلف می آید با عنوان حس مشترک اونها رو دریافت میکند، همه رو درک بکند. ماده بصر فقط مبصرات را، ماده سمع فقط مسموعات را، اما ماده قوه متخیله همه اینها را میتواند قبول بکند، چرا که اون ماده یا اون موطن یا اون موضع، موضعی است که در حقیقت قابلیت این رو دارد که همه صور محسوسه را دریافت بکند. ولی خلوص القوة المتخیله عن هذه الکیفیات المحسوسه کلها ادرکت این قوه متخیله الجمی را و احضرتها همه کیفیات محسوسه را حاضر کند، مثل خود است مشترک که همه را حاضر میکند. لأن جوهر نفسه الخیالیه، یعنی اون جوهر قوه خیال غیر مبصرتن ولا مسموعتن ولا مشمومتن ولا مزوغتن ولا ملموسه، اون در حقیقت جوهر قوه متخیله ذاتن وقتی در نقطه صفر قرار گرفته باشد به رنگ هیچ کدام از این محصوبر محسوسه خمسه قرار نمی گیرد، نه مشمومات را، نه مزوقات را، نه ملموسات را، نه مشمومات را و نه ملموسات را، بلکه در حقیقت آنچرا که درک می کند چون توانایی درک همه اینها را دارد می تواند درک بکند. لأن جوهر النفس الخیالیه، این جوهر غیر مبصرتن و غیر مسموعتن و غیر مشمومتن و غیر مزوغتن و غیر ملموسه، و لها یعنی برای این نفس خیالیه یا قوه خیال قبول و هذه الاشیاء کلها فلا جرم تقبلها کلها، از این جهت همه صور رو در حقیقت قبول خواهد کرد. نمونه دیگر و شاهد دیگری است که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.